اصلا مسئله مهریه نیست، مسئله زندگیه. دقت بفرمایید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون رو از عطر و آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
از رادیو گفتگو از تهران و به وقت گفتگو همراه شما هستیم با اعلام ساعت 12:30 و 50 ثانیه تا ساعت 2 بعد از ظهر. باز هم میریم برمیگردیم. البته دعوت میکنم سایه روشن امروز رو هم شنونده باشید. تغییرات اقلیمی رو این برنامه مورد بحث و بررسی قرار داده. فکر میکنم 30 دقیقه.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تجربه شما مثلا باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و
بی‌پرده. رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم، در حالی که می‌خوایم به یک موضوعی که مستمراً در این ماه‌های اخیر و در این چند سال اخیر شنیده شده و بهش پرداخته شده، یعنی بحث خشکسالی بپردازیم و البته در رابطه با تاب‌آوری شهری در برابر تغییرات اقلیمی که دارن پیش میرن به سمت این خشکسالی میخوایم بیشتر صحبت بکنیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی میتوانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهایی صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک مهمان به صورت حضوری همراه ما هستند، جناب آقای امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. آقای فضل کاظمی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت هستم.
متشکرم. کمی در رابطه با این تغییرات اقلیمی که به هر حال داریم تجربه میکنیم بفرمایید، و البته چه نسبتی شما برقرار میکنید با مسائل از جنس تاباوری جامعه، تاباوری مناطق شهری و غیره؟
با نام خدا، سلام خدمت شنوندگان محترم. خب تاباوری رو چگونه تعریف میکنند؟ یعنی یک شوکی به یک سیستمی وارد میشه که بعضن ممکنه برای اون سیستم این دفعه اولش باشه که چنین وضعی براش پیش میاد، ممکنه هم هستش که با شدت کم و زیاد این اتفاق بیاد. این سیستم چقدر طول میکشه تا بتواند خودش رو به یه وضعیت پایداری برسونه که طبقات اولیه قابل پذیرش وقوع چنین ارزم خدمتتون شوکی رو از خودش رد بکنه؟ خب بعضی این موقع این شوک ها مثل شوک های مثل تغییرات اقلیمی با یک به قولی شیب نه چندان ملایم در حال شتاب دار و به صورت پیوسته ولی در عرض سالیان اتفاق میفته. یه موقع هم به شکل ترکیب پدیده های ارزم خدمتتون که فرین جوی اتفاق میفته و ما اون رو شاهد این هستیم که یک شوک ناگهانی وارد میشه، یک شهری مثلا با یک وضعیتی مواجه میشه که باید اون از اون وضعیت عبور کنه. این دوتا شاید در بلند مدت به همدیگه پیوستگی کاملی داشته باشند، یعنی اون وضعیت تغییرات اقلیمی از همین تغییرات خورد خورده که در سال به سال اتفاق میفته تشکیل میشه. ولی ما اصطلاحا به این شوکای کوتاه مدت وریبیلیتی میگیم یا تغییر پذیری، و اون تغییر اقلیم چینج یعنی تغییرات میانگین یا وضعیت کلی یک منطقه در بلند مدت که ممکنه از هر منطقه از خشک به قولی فراخشک بره، از نیمه خشک به خشک بره، یا حالا احیانا مثلا تو ارزهای بالا مثلا روسیه اونجا مثلا از منطقه تماما در طول سال یخ زده به این که مثلا چند ماهی بتونن اونجا خاک رو داشته باشن، یا مثلا این شکلهای مختلفی شما شاهد هستیم. و ما به عنوان بخشی از سیستم اقلیم، یعنی ما یکی از ساکنان بیوسفر هستیم یا زیست کره، دو متر اولی یا چند متر اولی که در سطح زمین هست، ما تا قبل از این تغییرات حاد به نظر خودمون این بود که ما انسان‌ها در برابر اینها مسئولیت پیدا کردیم با ساخت سازهای سد، با سوزاندن سوخت ها، ما دیگه مثل سایر موجودات در ازای اون سرمای شدید و اینا متضرر نمیشیم، ولی الان داریم به جایی میرسیم که واقعیت داره خودشو نشون میده که ما هم داریم از این تغییرات عقب میمونیم و لازمه که ما هم خودمون رو اصطلاحا میگیم ادپتیشن، یه جوری خودمون رو با این تغییرات سازگار کنیم در مقابل تغییرات شدید ناگهانی هم از قبل سناریو چیده باشیم، جنبه‌های احتیاطی رعایت کرده باشیم که بتونیم ضربه این رو بگیریم. این بله. وضعیتی هستش که ما در جهان و در ایران باش مواجهیم. حالا باز در خدمت هستم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما جناب آقای فضل کاظمی. مهمان دیگری هم روی خط برنامه اومدن. بریم و گفتگوهای مقدمه ایشون رو هم بشنویم و بعد هم به اتفاق دنبال کنیم بحث رو. جناب آقای دکتر صادق ضیاییان، رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور. آقای ضیاییان خدمتون عرض سلام دارم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز همچنین مهمان گرامی برنامه‌تون سلام عرض کنم.
متشکرم. آقای ضیاییان شما چگونه میبینید نسبت در واقع تغییرات اقلیمی رو با تاباوری جامعه و تاباوری شهری؟
ببینید نسبتی که فعلا وجود داره خب کاملا غیر قابل قبوله، چون که اگر که
چرا؟
نسبتی داشت بین سازگاری ما این مشکلات رو نداشتیم طبیعتا. بنابراین ما طی سال‌های گذشته از وقتی هشدارهای در واقع روند تغییر اقلیم شروع شد که تقریبا حدود 30 سال گذشته بود. وقتی که جامعه جهانی حدود 30 سال گذشته 30 سال پیش این هشدار رو داد به جامعه و به تمام کشورهای دنیا که تغییر اقلیم آغاز شده و باید تدابیری در سراسر دنیا در خصوص این اتخاذ بشه، خیلی بحث شدی گرفته نشد در تمام دنیا و خیلی جا خیلی در واقع شک و شبهه وارد کردن و خیلی در واقع مباحثی مطرح شد که شاید مثلا این درست نباشه، که همین در واقع زمزمه ها تا کنون هم هست. ولی آن چیزی که واقعیت هست الان در جامعه ما و سایر دنیا درگیرش هست میبینه که واقعا همون در واقع پیشبینی ها اتفاق افتاد و این مشکلات معضلات روز به روز داره بیشتر میشه و پیشبینی شده در سناریوهای مختلف اقلیمی که این وضعیت حادتر و حادتر هم خواهد شد. شما در نظر بگیرید اتفاقی که در کشور ما افتاده و ملموس برای همگان فقط به خاطر 2 درجه افزایش دما بوده. حالا شما در نظر بگیرید که اگر که با همین روند دنیا پیش بره در پایان 2100 در پایان قرن حاضر ما یه چیزی بین 4 تا 7 درجه افزایش دما خواهیم داشت و این در واقع میبینید که چقدر فاجعه بار خواهد بود از میزان نیاز به آب، میزان نیاز به انرژی و در واقع کمبود آب و خیلی مسائل دیگه که میتونه مشکل ساز باشه. بنابراین ما باید این قضیه تغییر اقلیم و چالش هایی که به وجود میاره و یکی از چالش های اصلی هستش در دنیا این رو باید جدی بگیریم. در بعضی از منابع این چالش تغییر اقلیم رو حتی خطرناکتر از جنگ ها میبینن، چون که جنگ ها موقت هست و زودگذر هست، ولی این یک در واقع اتفاقی هستش که پایدار مداوم نسل های بعدی ما رو در نظر میگیره و تمام سیاست های کشور باید بر همین مبنا چیده بشه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای ضیاییان، رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات و مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور. آقای فضل کاظمی، دیدگاه شما چی است در رابطه با صحبت های آقای ضیاییان؟
ببینید، ما حالا من ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت ایشون، بله ما خب یه روندی توی این دهه های اخیر طی شده و همیشه سعی کردیم این وضعیت به قولی تشکیکی که ایجاد بشه که آیا واقعا این تغییر پذیری که داریم میبینیم این طبیعی هست، یعنی که واقعا یه روندی هست، چون خب ما داریم وقتی حرف از تغییر حرف از خود اقلیم میزنیم، حرف از یه میانگین حداقل 30 ساله میزنیم، وقتی ما تفاوت اقلیمی دو وضعیت رو میچنجیم مثلا باید 60 سال اطلاعات داشته باشیم که بتونیم بگیم این 30 سال با 30 سال بعد. حالا باز هم این یک اصطلاحا برونیابی ها یا آینده نگری هایی که تحت عنوان پیشنگری های جوی و مدل هایی برای اجرای این وضعیت که اگر وضعیت ادامه پیدا کنه تشدید بشه وضعیت انتشار گازهای گلخانه، این چیزی بود که اومد و مدام هشدار رو به ما میداد جلساتش اینا. اما اون بحثی که به حالا عرضم خدمتتون که بحث امروز ما تو این برنامه مرتبط است، این است که در چند سال اخیر یک سناریوهای جدیدی به قول همون سازمان هواشناسی جهانی و IPCC کمیسیون تغییر اقلیم سازمان ملل این رو به قول ارائه کردن که بحث سناریوهای SSP یا اقتصادی اجتماعی بود که نقش عرضم خدمتتون که همکاری مردم، یعنی انطباق پذیری مردم با وضع موجود و تلاش برای جبران کردن اون رو هم تونستن به یک شکلی کمی بکنن که اثر خیلی زیادی داره. یعنی ما عملا الان بحث این مطرح است که این حجم گازهای گلخانه‌ای که در جو هست اگر متوقف هم بشه باز ما یک وضعیت پایداری رو داریم تا یک تعادل دیگه برقرار بشه. یعنی این اثر بلند مدت داره. اما همکاری های مردم و عرضم خدمتتون که تغییر الگوی زیست، الگوی معیشت، الگوی کاربری اراضی، اینها میتونه این وضعیت رو میتیگیت کنه، مثلا از قولی ضرب این تغییرات رو بگیره و بتونه ما رو به سمت سناریوهای به قولی معقول و خوشبینانه سوق بده. این بحثی هستش که عملا این تغییرات اقلیم یه بحث میان رشته‌ای هست و یعنی حتما به بحث‌های اجتماعی و اقتصادی و معیشت و به قولی مهندسی به قولی اقتصاد مملکت هم مرتبط است. این بحثی هستی که میخوام من به عنوان تکمیل در مواسای دکتر زیایان اضافه بکنم و بساله در خدمتون هستیم.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم. آقای فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی. شما شنوندگان عزیز و محترم، برنامه سایه روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم در رابطه با تاب‌آوری شهری در برابر تغییرات اقلیمی و میخوایم ببینیم که چگونه میشه در رابطه با تغییرات اقلیمی که دیگه عمدتاً کارشناسان و کسانی که در این حوزه فعال هستن نظرشون متفق القول هستن تقریباً که اینها اتفاق افتاده، ما یک وضعیت متفاوتی رو نسبت به سالهای گذشته داریم و حالا با توجه به این شرایط میخوایم ببینیم چگونه میشه تاب‌آوری رو در جامعه ایرانی و البته مناطق شهری بیشتر کرد. آقای ضیایان، شما در بخش قبل هم الان نکاتی رو مطرح کردید. اول اگر از بخش قبل نکته مونده لطفاً بفرمایید و اینکه اگه ما بخوایم به یک راهکار عملیاتی برسیم، فکر میکنید که اون نقطه و اون جایی که بعد این راهکارهای تاب‌آورانه رو پیش بگیریم اونجا کجاست؟ چگونه بعد عمل کنیم؟
به هر حال برنامه های توسعه کشور وجود دارن، سند آمایش کشور وجود داره، ولی شاید به طور جدی به این مباحثی که مربوط به تغییر اقلیم هست اگرچه جست و گریخته داخل این سند ها مطالبی درج شده، ولی به طور جامع هدفمند و در واقع یه جوری باشه که در واقع همه و همه به نحوی هدایت بشن که بتونن به ثمر برسونن و اهداف برنامه ها به گونه باشه که به یک سرزمین پایدار برسیم و توسعه پایدار داشته باشیم که پاشنه آشیل اون تغییر اقلیم هستش واقعا ایراد جدی بهش وارد هستش.
یعنی
بنابراین
آی زیایان، من متوجه منظورتون این ایراد جدیه نشدم، میفرمایید منظورتون چه هست؟
منظور این هستش که شما وقتی که درگیر یک تغییر اقلیم هستی و این تغییر اقلیم به نوعی هستش که داره تمامیت ارضی کشور رو دچار مخاطره میکنه، شهرها روستاهای ما داره بیاب میشه، شهرهای ما بیاب میشه، تقاضای انرژی روز به روز بالاتر میره و توان تأمین انرژی ها وجود نداره و خیلی چیزهای دیگه که عواملی میشه برای ایجاد یک سری ناترازی ها در جامعه. بنابراین نیاز هستش که به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن سناریوهای تغییر اقلیم، یعنی ما در نظر بگیریم که به کجا اینا واضح هستش، این واضح هستش که ما در آینده اینو ما سالهاست سازمان هواشناسی داره میگه، ما آینده ما به نحوی هستش که تعداد سالهای خشکمون بیش از سالهای تر خواهد بود، اگرچه سال تر خواهیم داشت، اینجوری نیست که سال تری وجود نداشته باشه، ولی تعداد سالهای خشکمون بیش از سالهای تر خواهد بود. یا مثلا ما میگیم روند افزایش دما تا پایان قرن وجود داره، بنابراین باید یک برنامه روشن و واضحی در سطح کلان کشور برای این موضوع وجود داشته باشه. این یکی.
خب دارد یا ندارد آیه زیایان؟ آی دکتر، این برنامه وجود دارد یا ندارد؟ یعنی ما فقط میدانیم که این مخاطرات هست، ما برنامه نداریم.
جست گریخته در برنامه ها آورده شده، ولی این که به صورت جامع و هدفمند باشه نیست. یعنی مثلا توی شما برنامه هفتم توسعه هیچ بخشی رو نمی‌بینی که بگه آقا من برای تغییر اقلیم چیکار کنم، ولی مثلا به صورت جدا جدا هست. مثلا فرض کن وزارت نیرو گفته مثلا انرژی تجدیدپذیر رو زیاد کنه، اون یکی گفته مثلا بحث آب رو چیکار کنه. ولی این که شما میدونید که مسئله آب یک مسئله یک دستگاهی نیست، یه مسئله تمام و کمال هستش که همه اجزای جامعه رو درگیر میکنه. شما از این که شغل ایجاد کنی، از شغلت در واقع آببر نباشه، سکونتگاه های شهری به کجا میخواد بره، آیا این سکونتگاه هایی که فعلی هست 50 سال دیگه هم میتونه با همین شکل ادامه پیدا کنه، صنعت باید کجاها در واقع مثلا هدایت بشه، اینا مسائلی هستش که به همه زنجیروار در هم تنیده شده و اگر اینها رعایت نشه، بنابراین همونجوری که آقای کاظمی هم اشاره کردیم، بحث تغییر اقلیم یه بحث بین بخشی هست و تمام ارکان جامعه رو در نظر میدونید که یه بحث عمده‌ای که در جامعه امروز تغییر اقلیم مطرح هستش زنان هستش و کودکان هست. اینها آیا آموزش لازم رو دیدن؟ آیا در واقع ما خودمون تو زندگی شخصیمون مصرف آبمون مثل 10 سال پیش نباید باشه؟ ما باید خودمون شیوه زندگیمون رو تغییر بدیم و در واقع بقیه ارکان، یعنی همه درگیر این مسئله باید باشن. این چیزی که به صورت جامع و کامل دیده باشن و همه ارکان جامعه درگیر باشن نیست، ولی به صورت جست گرخته تو برنامه ها ذکر شده.
خب آقای زیایان، الان مثلا در مورد مصرف آب، وقتی که مبلغ قبض ها میره بالا خیلی از خانواده ها صرفه‌جویی میکنن، ولی خب این که به تنهایی کافی نیست. این که شما میگید همه درگیر باشن، این درگیری شکلش رو به ما میگید که من حالا از آقای فضل کاظمی میدونم.
خودم به شخص خیلی اعتقادی ندارم که با افزایش مثلا قیمت این در واقع
آب و این
نهاده ها باعث بشه که مصرف کم بشه. آن چیزی که مصرف رو کم میکنه اون فرهنگ استفاده از اون هستش. شما الان فرض کنید شاید مثلا اون پولی که بابت اینترنت میدید شاید ده ها برابر پولی باشه که شما بابت آب میدید، درست؟ یا بابت برق میدید.
بله.
تو هر خانواده ها اینجوری هست، ولی خب این فرهنگ جا افتاده که مردم دارن از این اینترنت استفاده میکنن، هر چقدر هم قیمتش زیاد میشه بازم دارن استفاده میکنن. خب و آب هم همینطوریه، برق هم همینطوریه، چیزهای دیگه هم همینطوریه. بنابراین اون چیزی که باعث میشه که در واقع این کاهش پیدا کنه، یک عاملش بحث آموزش هست، یک عاملش همین فرهنگ سازیایی که الان شما دارید تو برنامه‌تون میکنید، برنامه های دیگه تو شبکه های اجتماعی باید در واقع این اتفاق بیفته، یه مقدار بروزتر و در واقع منسجمتر که همه جامعه بدونن که تکلیفشون چیه و چه در واقع اقداماتی رو باید انجام بدن.
بله جناب آقای فضل کاظمی، نظرات شما چه هستش؟ ما آیا این برنامه های جامعه رو داریم یا اصلا چگونه باید بریم به سمتش برای اینکه این تاب‌آوری بیشتر بشه؟ و البته بخش دوم صحبت‌های آقای دکتر ضیایان که راجع به حالا آموزش و فرهنگ سازی بود.
عرض به خدمتتون که ببینید، ما همین کمتر یه ماه پیش جلسه‌ای رو با بحث UN Habitat در سازمان هواشناسی داشتیم، بحث مربوط به همین مباحث اقلیم و پایداری شهری بود. دقیقاً یک جلسه یک روزه ای رو داشتیم و با مجموعه زیر نظر سازمان ملل هستش. ببینید، ما بحثی که اینجا مطرح هست اینه که اگر ما بهترین برنامه رو هم از بالا به پایین ارائه داده باشیم بدون اینکه مردم که اجرا کننده اصلی اون برنامه اند پای کار نیومده باشن، به جایی نمیرسه. حتی یعنی تو تدوینش هم باید مردم و دخیل میبودن. حالا ما الان تازه در وضعیتی هستیم که به صورت جسته و گریخته یک چیزهایی نوشته شده. خب یعنی ما حتی در بحث تقنینش، تقنین این موضوع هم کمبود داریم، کمبود مشهود داریم. خب حالا بذاریم کنار این قضیه رو، ما وقتی بحث مشارکت پیش میاد، بحث این که اون افراد باید وضعیت رو بدونن. ببین الان ما در مثلا به طور خاص در خود شهر تهران با وضعیت کم‌آب بی سابقه ای مواجه هستیم که هیچ وقت چنین توالی 5 سال خشک با شدت بالا رو به این شکل نداشتیم و واقعا نمیدونیم باید چه کرد. یعنی این برامون یه تازگی داره. تجربه‌ای که از کشورهای دیگه در این زمینه بوده اینه که خب در شرایطی که خیلی به قولی مریضی سختی هست، شما نیاز به یک به قولی احتیاط زیادی دارید، نیاز به یک اون چیزی که بعضا به عنوان جیره بندی در نظر گرفته میشه، که ما خیلی از اون بدترین وضعیت‌های مثلا شهرهای بزرگ جهان هم عبور کردیم در وضعیت فعلی تهران. این چیزی هستش که یک فرصت است برای ما. به هر حال ما از این وضعیت عبور میکنیم و برای ما یک تجربه میشه. من بیشترین چیزی که مد نظرم است این است که مردم باید این رو حس بکنند که این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه، ناترازی آب هم مثل ناترازی گاز که ما هر سال منتظریم، زمستان که شد گاز کمه، کم مصرف کنید و قبلا یا نمیگفتی، این هم میاد تو سفره مردم که آقا یعنی آب هست یا نیست. یعنی واقعا این سوال دیگه از یک سوال کلیشه‌ای و یه سوال به قولی آکادمیک تبدیل میشه به سوال هم. ما این وضعیت اگر برسه تازه اول ما اول راه اصلاح الگوی رفتاری خودمون هستیم که همه نباید منتظر این باشن که واسه نیاز اساسیشون که آب هست یک مشوقی از دولت بگیرن یا یک اجباری باشه که آقا مثلا سامانه ساختمونی داره میسازن چرخش آب خاکستری و کاهش مصرف آب توی این لحاظ شده باشه. وقتی این تهدید مواجه باشه، الان شما ساختمونی که تازه ساز هست و مثلا پمپ و عرضم خدمتتون مخزن آب ورودی رو نداره، کسی راغب نیست که این رو در شهرهای بزرگ بخره. باید چرخش آب خاکستری و منظور مثلا آب حاصل از استحمام، شستشوی ظروف، اینها که میتونه با یک تصفیه به قولی کوچیک هم برای آبیاری استفاده بشه، هم برای مصارف دوباره در داخل خونه، هم برای فرش اینها. این به عنوان چیزی میشه که مردم بخوان از مقولی این رو براشون اولویت بشه.
خب ببینید آقای فضل کاظمی، حالا وقتم خیلی کوتاه داریم، هم این خواستنه که وجود داره، به قول شما ممکنه که ساختمان هایی که به چنین امکاناتی مجهز نباشن خواهانشون کمتر شده در شرط فعلی، یعنی یک تغییری به لحاظ فکری و باوری نسبت به در واقع زیست شهری اتفاق افتاده، اما خیلی از این تحصیلات مثل این بازچرخانی این آب خاکستری و موضوعات این چنین باید یک امکانی از بالادست فراهم بشه برای تهیه اینها، مثل در واقع این پنل های خورشیدی که الان خیلی جاها داره نصب میشه و اتفاقات این چنین. یعنی باید یه امکاناتی باشه، عرضه‌ای باشه، حالا مردم با یه شرایطی که با جیبشون هم همخونی داشته باشه برن اونو بگیرن و بدونن که با گرفتنش یه بخشی از اقتصاد خانوادهشون رو بهبود میدن و یک بخشی از در واقع نیازشون پاسخ داده میشه. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگر نکته مونده بفرمایید، بعد اگه برسیم آیه دکتر زیایی.
من اجازه بدید با شما موافق نباشم. اگر این شده در بخش الیت و بخش مقولی تحصیل کرده جامعه شده، من حرفم اینه که این به حرف روز جامعه تبدیل بشه. ما حتی این وضعیت رو برای آب خاکستری حتی به صورت به قولی تقنینی و اجباری حتی مطرح شد تو اون جلسه با نمایندگان به قولی تحقیقات راه و مسکن وزارت راه، تازه دارن به اون میرسن که این رو هم جزء الزامات بیاره، همون پنجره های دو جداره رو میاریم که انرژی باشه، بس واسه چرخانی آب هم باشه که بشه با در تکمیل با تجهیزات کاهنده مصرف خانگی رو به یک سوم برسونه. اون 45% 50%ی که در شهر تهران آب خانگی مصرفش، 25% به صورت اتومات ازش کسر بشه. حالا در شرایط خشک ما بتونیم این رو با صرفه‌جویی مردم 25% رو بکنیم، ارزم سن 10% هم اونا اضافه کنم چه 35%.
بله.
دیگه مجبور نباشیم به شرایط سخت مثل امروزی برسیم، خب که حالا در آینده نمیدونم واقعا به چه شکل بشه. بله. این وضعیت باید